خاله‌سازی در دانشگاه‌ها ادامه دارد. دفاع نمایندگان مجلس از اخراج اساتید، دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از استادان اخراج شده بیانیه دادند.
اون فرهنگ شهروندمداری و اون نگاه به حاکمیت در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی اونم پیشرفته نیست. اونا همچنان گمان میکنن که ایران ملک شخصی خودشون هستش.
قیمت جهانی برنج به بالاترین میزان طی 15 سال اخیر رسید. ایران از این قائله استثنا نیست.
بدون تردید یک تاثیر بسیار زیادی بر تقاضای جهانی خواهد داشت. 500 میلیون تن در سال مصرف برنج، 40% صادراتی که برنج رو به خیلی از این بازار 500 میلیونی بکشونه کار هندی هست.
و اعتصاب قضا آخرین سلاح زندانیان سیاسی که جان آنها را نشانه می رود. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو به فردا بمانید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، موج اخراج اساتید دانشگاه همچنان بحث برانگیزه و واکنش‌های زیادی به همراه داره. دانشگاه تهران در اطلاعیه این اخراج‌ها رو خبر جعلی خونده و گفته فقط به اساتید میهمان و حق تدریس واحد درسی نداده. موضوعی که با واکنش دانشجویان دانشگاه تهران همراه شده، اونها در بیانیه تعلیق بدون حکم، منع تدریس و پرونده سازی و قطع همکاری با اساتید رو اخراج نامیدند. اما برخی از نمایندگان مجلس که موافق اخراج اساتید از دانشگاه هستند گفتند استاد در دانشگاه استخدام شده تا اهداف نظام رو پیش ببره و دانشجو رو مطابق با اهداف نظام تربیت کنه. در گفتگویی که با مشتبه نجفی داشتم، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از او پرسیدم که آیا این خواسته نمایندگان مجلس با رسالت دانشگاه در تعارض و تناقض نیست؟ اصولا جمهوری اسلامی از دانشگاه چی میخواد؟
اصولاً اون فرهنگ شهروندمداری و اون نگاه به حاکمیت در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی اونم پیشرفته نیست. اونا همچنان گمان میکنن که ایران ملک شخصی خودشون هستش. دانشگاه یک مکانی از عرصه عمومی، محل تبادل ایده ها، بحث‌های عمومی هستش. دانشگاه اصولاً باید مستقل از حاکمیت باشه، اما مانند سایر گزینه‌ها جمهوری اسلامی فکر میکند مالک دانشگاه هستش و به این خاطر معتقد هستن که اساتید مشاغل در دانشگاه باید در خدمت اهداف نظام کار بکنن، در حالی که اساتید شاغل در دانشگاه باید در خدمت اهداف ملی کار بکنن. و خاصیت دانشگاه خاصیت اینه که یک نهاد منتقد هستش، مسئله ها رو بررسی میکنه، طرح مسئله میکنه و دنبال راه حل هستش. اما جمهوری اسلامی اصولا نگاهش به عرصه عمومی تساهل از این منظر اراده مقامات جمهوری اسلامی و اظهاراتی از این دست رو ناشی از یک فقدان نظری میدونم و یک نگاهی که گمان میکنه ایران ملک خصوصی شده.
اشاره کردید حکومت یک نگاه تصاحبی داره کلن به جامعه و دانشگاه. این اخراج اساتید دانشگاه در بدن نظام اختلاف نظر ایجاد کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین از حرمت دانشگاه و اساتید گفته در مقابل چند نماینده مجلس خواستار برخوردهای جدی‌تر شدند. روزنامه کیهان خواهان بازداشت و محاکمه این استادان دانشگاه شده. به نظر شما چه هدفی پشت سر این خالص‌سازی هست به غیر از نگاه تصاحبی که از نظر شما حکومت داره؟
ببینید الان در وهله حاضر تیپ‌های مثل آقای حسن روحانی و یا ایکس دیگه در این مورد انتقاد میکنن جز حاکمیت محسوب نمیشن، یعنی اونا مسئولیتی در حال حاضر ندارن. آنچه که ما امروز شاهدش هستیم یک خالص‌سازی در بدنه حاکمیته که یک روندی بوده از سالیان پیش تداوم داشته و در انتخابات 1400 ریاست جمهوری 1400 نقطه اوج تکمیل این روند بوده. این روند مبنی بر بیرون انداختن تمامی عناصر منتقدی هستش که با اون رویکرد هسته سخت قدرت ناهمخوان بودن، به عبارتی عناصری که به نوعی دولت، ایده دولت در دولت رو تداعی می‌کردن و ما در حال حاضر به پایان این ایده رسیدیم و الان ما صاحب دولتی هستیم که شخص اول مملکت یعنی رهبر جمهوری اسلامی این دولت رو اداره می‌کنه و آنچه که به عنوان به هر صورت حکومت ما به معنای علمیش در نظر بگیریم و تیپ‌های مثل رئیسی یا نهادهای دیگر، اینها بازوهای اجرای این دولت هستند. از این منظر جمهوری اسلامی تلاش میکند تمامی صداهای منتقد رو خفه بکنه و به نوعی یکسان سازی در نهاد قدرت هستش، نهاد قدرتی که تلاش میکنه اون عرصه عمومی منتقد رو هم خفه بکنه، یعنی عرصه عمومی که قرار است قدرت رو به چالش بکشونه از طرف این نهاد تحت فشار قرار داره برای اینکه پروژه خالص سازی و یک دست سازی در نهاد قدرت با تمام قوت پیش بره. خب دانشگاه به عنوان نهاد منتقد یک قانون فراگیری که میتواند محل اجتماع اراده های آزاد و شهروندان آزاد باشه همیشه مورد خصم جمهوری اسلامی بوده. از این منظر من نمیتوانم بگویم صداهای ما تیپ آقای روحانی نشانه دوگانگی در ساخت قدرت هستش. در حال حاضر ساخت قدرت اجماع اصلیش بر این مبنا قرار گرفته که تمامی نهادهای منتقد رو منکوب بکنه و از این منظر دانشگاه یکی از محلهای مهم انتقاد هستش. اراده دانشجویان، اراده اساتید مختلف علیه یکسانسازی قدرت، علیه این نگاه تصاحبی به ایران هستش. هدف از این مسئله تحکیم اون خالص‌سازی و یک دست‌سازی در نهاد قدرت به واسطه سرکوب جامعه مدنی منتقد هستش.
این چه تأثیری خواهد گذاشت؟ اخراج اساتید چه تأثیری خواهد گذاشت بر کیفیت آموزش و تحقیقات در دانشگاه؟
ما در یک نمای کلی با بحران نهاد دولت مواجه هستیم. از یک طرف دولتی که تلاش میکنه جامعه مدنی رو تحت کنترل خودش قرار بده، دانشگاه به عنوان یکی از عناصر اصلی جامعه مدنی مورد خصم حاکمیت هستش. اخراج اساتید میتواند بنیه علمی کشور رو پایین بیاورد و از یک طرف نهاد دانشگاه رو به عنوان یک نهاد منتقد شأن منزلت بدهد. شاهد این هستیم که هم در موج مهاجرت افزوده خواهد شد و هم کشور از بنیه اون هوش نخبگانی و بنیه علمی خالی خواهد شد و این اصلا سوای مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی کیان کشور رو در معرض خطر قرار داده.
مشاور نجفی تحلیلگر سیاسی از اخراج گسترده اساتید دانشگاه گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد قیمت جهانی برنج طی یک ماه و پس از اعمال محدودیت‌های صادراتی توسط هند نزدیک به 10% افزایش یافته. اما چرا هند تصمیم به اعمال محدودیت‌های صادراتی گرفت؟ سوالی که از جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه پرسیدم.
هند 40% صادرات برنج در دنیا رو بر دوش داره. اصلا این رو تصمیمایی که میگیره بسیار در مورد بهای برنج در بازار جهانی نقش بازی میکنه. حالا چرا هند با توجه به اینکه درآمد زیادی از صادرات برنج داشت تصمیم گرفت که از مقدار آن بکاهد؟ نخست اینکه همه برنج ها رو به صادراتشون نکاست. این برنج غیر بسمتیه. گویا برنج بسمتی رو یک نرخ سود بالاتری داره، اونا رو کماکان صادر میکنه. اما همینو چرا قطع کرد؟ این یک سیاست کلیه که خیلی از کشورها میرن طرفش، برای اینکه این آب خیلی مصرف میکنه و اینا برای اینکه آبو بتونن صرفه‌جویی بکنن تشویق میکنن کشاورزانو به زمین و سیر محصولاتی ببرن که سود داشته باشد اما آب کمتر مصرف بکنن. اینو میشه گفت دلیل اصلی. مشکلی بازار داخلی هند نداشته که بخوان بگن خب ما صادر نمی کنیم. یک مورد دیگه میتونه وجود داشته باشه. شما در مورد نفت هم همین اون میدونید، چنان که عربستان سعودی و روسیه از صادرات نفت خودشون کاستن به این امید که بها بالاتر بره و بیشتر دستشون بیاد.
آیه اسدی اشاره کردید که هر نوع برنجی رو ممنوع نکرده برای صادرات. به هر حال نگرانی جهانی برای ممنوعیت صادرات وجود داره. به غیر از این خروج روسیه هم از توافق صادرات غلات اوکراین هم نگرانی های جهانی برای تأمین غلات جهان به وجود آورده. فکر میکنید این کمبود صادرات برنج و غلات چه تأثیری بر امنیت جهانی غذا خواهد داشت؟
در مورد برنج پاسخ بدم و اگر پذیرفتید در مورد غلات به سوال سوم بپردازیم. بدون تردید یک تاثیر بسیار زیادی بر بازار جهانی و تقاضای جهانی خواهد داشت. 500 میلیون تن در سال مصرف برنج، 40% صادراتی که برنج رو به خیلی از این بازار 500 میلیونی بکشونه کار هندیاست. بی تردید با افزایش بها در این کشورها مواجه خواهیم شد. بسیاری از اینا نخواهند توانست از پس افزایش بها در بیان. به ویژان که می‌دانید برنج که به خصوص غیر بسمتی خوراک فرودستانه، ولی گویا این صحبت در هند هست، حالا من نمی‌دونم چقدر به نتیجه برسه، که به بعضی از کشورهای واقعا فقیر در این زمینه کمک کنن.
من قبل از اینکه بخوایم برسیم به بحث غلات، ترجیحاً برای اینکه در مورد ایران صحبت کنیم، ایران به هر حال یکی از کشورهای پرمصرف برنج ایرانی هم گرچه تولید میشه اما قیمتش بالاست، فکر میکنید بس باید منتظر افزایش قیمت در بازار برنج ایران باشیم؟
بدون تصمیم هند، با تصمیم هند باید منتظر افزایش بهای کالاها در کشور باشه. برخلاف آنچه که آقای رئیسی در مورد کاهش نرخ تورم تا عید امسال ذکر کرده است، این برآورد میکند که دست کم تا حدود 40% خواهد بود افزایش بهای به طور کلی. خب این مشکلی است که در مورد ایران البته تاثیرگذار خواهد بود، اما اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی به گونه است که با تصمیم هند، بدون تصمیم هند ما همواره گرفتار افزایش بها بودیم، چنان که سالهای گذشته رو در ایران می‌بینید افزایش بها همواره از شروع انقلاب تا به امروز بوده.
آیا اسدی برمیگردیم به خروج روسیه از توافق صادرات غلات اوکراین که اون هم نگرانی‌های جهانی رو در پی داشته، فکر می‌کنید چه تأثیری بر امنیت غذایی خواهد داشت؟
ببینید نمی‌دونم که بلند مدت باشه یا نه، برای اینکه روس‌ها احتیاج به این صادرات دارن. می‌دونید بعد از اینکه جنگ شد غلات هم اوکراین بسیار صادر میکرد هم روسیه، خب جنگ شده نمیتونن، یه توافقی با هم میکنن که یک مقداری رو که مورد توافق روسیه باشه اوکراین بتواند از دریای سیاه صادر بکنه. مدت اون قرارداد تموم شده، حالا روسیه میگه که ما دیگه نمیخوایم اونو تمدید کنیم. خب شاید نخون تمدید کنم ولی نمیدونم چه سودی دارن. شاید اونجوری که تا پیش از اینم بوده دیدشون اینه که آقا اگر میذارید غلات اوکراین بره دست کم بخشی از صادرات غلات ما رو اجازه بدید، ما نیاز به پول صادرات غلات داریم. به فکر میکنم به توافقی در این مورد برسن.
جمشید اسدی اقتصاددان از افزایش قیمت برنج گفت که در 15 سال اخیر بی سابقه بوده. گروهی از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زدند. 13 تن از این زندانیان کسانی هستند که به دلایل نامشخص به زندان قزلحصار منتقل و در کنار مجرمان خطرناک در شرایطی نامناسب اسکان داده شدند. بهاره هدایت و نازیلا معروفیان هم در اعتصاب قضا هستند. محمد زرقامی از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، پرسیده تا چه اندازه اعتصاب قضا به عنوان آخرین سلاح برای یک زندانی سیاسی سلاحی راست.
در مورد در همه موارد میشه گفت به درجات میتونه تاثیرگذار باشه، ولی در ارتباط با جمهوری اسلامی از اونجایی که خب زندانبانان بسیار قدردار هستن، بسیار سنگدل هستن، این تاثیرات کمتر هست ولی بدون تاثیر نیست. و خب طبیعیه که وقتی اعتصاب قضا خبرش منتقل بشه حمایت خیلی بیشتری رو برمی‌انگیزه و افراد هرچه بیشتری سعی میکنن صدای کسانی باشن که در اعتصاب قضا هستن. همونجوری که شما گفتید 13 زندانی در قزلحصار در اعتصاب قضا هستن، بهاره هدایت در اعتصاب قضا هست، نازیلا معروفیان در اعتصاب قضا هست. خب نوع اعتصاب قضای خشک نازیلا معروفیان، نوع اعتصاب قضای بهاره هدایت که هرچند نگفته که خشک هست ولی با توجه به اون میزانی که وزن کم کرده با خشک شباهت زیادی داره. یعنی
خیلی اشاره جالبی کردید آقای نایب هاشم، اجازه بدید همین بحث رو پی بگیریم از این قالب که تر و خشک وقتی صحبت میکنیم در مورد اعتصاب غذا چه تفاوتهایی با هم دارن و اصولا چه تأثیراتی روی بدن میتونن بذارن؟
خب اعتصاب غذای تر یعنی این که فرد در اون اعتصاب غذا هیچ چیزی میل نکنه. خب طبیعیه که آب مهمترین مادهی هستش که بدن بهش احتیاج داره و وقتی که آب رو فرد ننوشه خیلی سریع به مراحل خطرناک میرسه، کلیه از کار میفته بعد از چند روز و بین 7 تا 14 روز فرد قطعاً از بین میره. بنابراین الان نازیلا معروفیان به شدت جانش در خطر هست، ولی که این به این معنی نیست که اعتصاب قضای تر هم به همون سیستمی که در جهان معمول هست در ایران، در زندانهای ایران جریان داره. برای اینکه همونجور که عرض کردم بهاره هدایت در پنج روز اول 5 کیلو کم کرده، من در حساب غذاهایم در 10 روز اول روزی 0.5 کیلو کم کردم و خب تازه تحرک معین هم داشتم، ولی کن به هر حال در این شرایط وقتی به این میزان کم میشه حساب غذا، در حساب غذا میزان وزن کم میشه، به شدت نگران کننده است. من از حساب غذای این 13 عزیز به طور دقیق اطلاع ندارم که به چه شکل هست در واقع این حساب قضا رو دارن ادامه میدن، ولی کن به هر حال از اونجایی که خب چند نفر هستن و تجربه زندان‌های دراز مدت دارن مثل آقای زردشت احمدی راغب که از ایشون نام برده شد یا سعید ماسوری، بنابراین امیدواریم که روش‌های متعادل‌تری از اتفاق قضا رو پی گرفته باشن.
همین مسئله هم شاید بشه بهش پرداخت که وقتی ما میگیم این تنها سلاح یک زندانیه، در مواردی ما شاهد این بودیم که این سلاح خیلی هم کارآمد نبوده و منجر شده به جان باختن اون زندانی، مثل مثلا مورد خدا صابر. در این موارد تا چند روز فکر می‌کنید که نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی واقعا براش مهم این اتصاب قضاها؟ البته می‌دونیم که مثلا ناظران معروفیان رو گفتن که می‌خواستن که به ایشون سرم مثلا وصف کنن،
هرچند که تظاهر میکنه جمهوری اسلامی که نسبت به این موضوع بی تفاوته و خب در موارد زیادی ما شاهد بودیم، همین که میگید فرمایید مرگ زودرس در اثر اتصاب قضا مثل اکبر محمدی، مثل هدی صابر و بسیاری از دیگران که در اتصاب قضا در فاصله یک هفته 10 روز از بین رفتن، ولی کن خب ما مواردی رو داریم که به رغم این تظاهری که زندانبانان میکنن به شدت نگران هستن که موضوع اتصاب قضا عمومی بشه، منتشر بشه، برای اینکه خب نشون میده که در افکار عمومی تا چه حد این زندانبانان و این حکومت سنگدل هستند. بنابراین همیشه من خودم شاهد بودم در موارد مختلف که به تکامل میافتن که به اشکال مختلف حساب قضا قطع بشه، گاه با تهدید، گاه با تشویق و بسیاری از موارد با خدعه. ما موردی رو داریم اینجا در اتریش، مهدی کاظمی، که با خدعه در واقع گفتن که خواسته او تامین شده، ولی نهایتاً در زمان معین وقتی که حساب قضاش رو به انتها رسون دوباره به سلول قبلی برگردوندن و به خواست او توجه نکرد.
و اگه خیلی کوتاه بخوایم بگین در حد چند ثانیه، این داستان سرم درمانی و اینکه اینها خب در اسارت این کارو انجام میدن، آیا امکان این که اونها رو بخوان وادار کنن که روش‌های درمانی رو پیش بگیرن و جلوگیری کنن از اتصاب قضا وجود داره؟
خب سرم درمانی میتونه تا حدی مؤثر باشه، خب البته در ما دقیقا نمیدونیم که به چه شکل این سرم هست، از سرم زعفرانی صحبت میکنن، احتمالا در واقع آب و نمک و یه مقدار ویتامین B هست، حالا باید ببینیم ترکیب اون چیه چون اطلاع از داخل نداریم. به هر حال مسلمه که این سرم درمانی به این شکل جای غذایی که لازم بدن هست رو نمیگیره.
حسین آیپاشین، پزشک و فعال حقوق بشر، از تأثیر اعتصاب قضا بر بدن و جان زندانیان ایران گفت. در آستانه امضای توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک مقام ارشد این نهاد ایران را پنجره‌ای به سوی امکانات مهم توصیف کرد و بازرگانان روس را فراخواند از فرصت‌های جدید بهره مند بشن. همان روز سبانک، بزرگترین بانک روسیه که به دلیل تحریم‌های غرب نیمی از دارایی‌هاش را از دست داده، از راه اندازی سیستم انتقال پول به ایران خبر داد. آن را اسکای گزارش می‌دهد.
وزیر تجارت کمیسیون اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد موسکو خواهان گسترش روابط تجاری با تمام کشورهایی است که به گسترش تجارت با روسیه تمایل نشان می‌دهند. به گفته آندری سلیپنیوف، ایران یکی از کشورهایی است که به شریک بسیار فعال تجاری روسیه تبدیل شده. این مقام روس در مصاحبه با روزنامه کمرسانت، ایران را کشوری بزرگ و از لحاظ جغرافیایی و سیاسی نزدیک به روسیه خواند و افزود توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور کامل هماهنگ شده و به زودی امضا می شود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا طرح روسیه برای همگرایی اقتصادی با همسایگانش در میان جماهیر اتحاد شوروی سابق است، اما تاکنون تنها 4 کشور بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقزستان عضو دائم این اتحادیه شدند. همزمان توافق تجارت آزاد با ویتنام امضا شده و غیر از ایران مذاکره با مصر، امارات متحده عربی و اندونزی نیز پیگیری می شود. آندری سلیپنیوف از مقامات ارشد اجرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به این که با امضای توافق تجارت آزاد با ایران، روسیه در دستیابی به بازار این کشور از امتیازهای ویژه برخوردار خواهد شد، خطاب به تجار روس گفت دریچه به سوی فرصتهای جدی باز می شود. وی تشریح کرد برای بیش از 90% کالاها تعرفه ها برداشته و مقررات تجاری تسهیل می شود. این مقام روس ابراز امیدواری کرد تا چند سال آینده تجارت اتحادیه اقتصادی روسیا با ایران از 6 میلیارد دلار کنونی به 18 یا 20 میلیارد دلار افزایش یابد. او در تابستان گذشته طی مصاحبه با ایرنا گفته بود افزایش حجم تجارت با ایران تا 30 میلیارد دلار به عنوان هدف میان مدت تعیین شده.
такой ориентир как 30 миллиардов долларов взаимной торговли это был бы хороший целевой индикатор для перспективы.
روابط روسیه با ایران پس از آغاز جنگ علیه اوکراین که در آن تهران یکی از مهمترین متحدان کرملین شده و همچنین وضع تحریم‌های شدید غرب علیه روسیه دچار تحول اساسی شد. در یک سال و نیم گذشته دو کشور با اعزام ده‌ها هیئت سیاسی، بازرگانی و نظامی از همگرایی بی سابقه خبر می‌دهند. در تحول تازه سبربانک اعلام کرد سیستم انتقال پول به ایران را راه‌اندازی کرده که برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه گردشگران قابل استفاده است. بنا به بیانیه رسمی، حواله‌های روبل با اخذ کمیسیون 1% به بانک پاسارگاد در ایران ارسال می‌شود. همزمان پایگاه تلگرامی مرکز روس ایران اکسپو که خدمات مشاوره‌ای برای بازرگانان روس در ایران ارائه می‌دهد، هشدار داد. به دلیل چند نرخی بودن ارز در ایران، ممکن است مشتری در این حواله و تبدیل روبل به ریال بین 20-50% ضرر کنند. سبربانک که زمانی رتبه سوم در میان بزرگترین بانک‌های اروپا را داشت، از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته و پس از ممنوعیت فعالیتش در کشورهای غربی تا پایان سال جاری میلادی ناچار است حتی در امارات متحده عربی شعبه خود را تعطیل کند. در بهار گذشته اعلام شده بود وتب دومین بانک بزرگ روسی نمایندگی خود را در ایران افتتاح میکند، اما اندک بعد رئیس این بانک اعلام کرد تنها یک دفتر با دو کارمند در تهران دایر شده تا شناخت بیشتری از ایران پیدا کنند. چندی پیش خبرنگاران تحقیقاتی در روسیه که از جزئیات احداث کارخانه تولید پهپادهای شاهد در تاتارستان پرده برداشتند گزارش دادند احتمالاً رئیس بانک وتب حامی مالی کل این طرح است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شرکت مایکروسافت میگوید شبکه نفوذ با هوش مصنوعی در انتخابات آمریکا احتمالاً مرتبط با چین است، اما اعلام نکرده بر اساس چه اطلاعاتی به این نتیجه رسیده. پروانه وحید منش گزارش میده.
شرکت مایکروسافت در گزارشی میگوید شبکه‌ای از حساب‌های کاربری جعلی و تحت کنترل چین را شناسایی کردند که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تلاش می‌کند بر رأی دهندگان آمریکایی تأثیر بگذارد. مایکروسافت در یک گزارش تحقیقاتی که روز پنجشنبه 16 شهریور ماه منتشر شد تأکید کرد که حساب‌های کاربری شناسایی شده در شبکه‌های اجتماعی بخشی از یک عملیات اطلاعاتی است. بنابراین گزارش این احتمال وجود دارد که این حساب‌ها توسط پکن هدایت می‌شود. پژوهشگران مایکروسافت اعلام نکردند که این کارزار در کدام یک از شبکه‌های اجتماعی جریان داشته است، ولی از تصاویری که همراه با گزارش منتشر شده چنین برمی‌آید که در فیسبوک و شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق فعالند. این گزارش خاطرنشان می‌کند که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا، شبکه‌های اجتماعی مملو از مضامین مربوط به این رویداد سیاسی مهم است. اما سفارت چین در واشنگتن به این گزارش واکنش نشان داده و آن را مملو از غرض‌ورزی و گمانه‌زنی خانده است. بنابر اظهارات سخنگوی این سفارتخانه، حکومت چین از هوش مصنوعی برای ایجاد حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی امن استفاده می‌کند. دولت آمریکا در گذشته حکومت روسیه را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 از طریق یک کارزار پنهانی در شبکه‌های اجتماعی متهم کرده است و در مورد اقدامات مشابه از سوی روسیه، چین و ایران برای تأثیرگذاری بر رای دهندگان در آمریکا نیز هشدار داده است. گزارش تحقیقاتی مایکروسافت مثال‌های اندکی از فعالیت حساب‌های کاربری مشکوک ارائه می‌دهد و دقیقاً توضیح نمی‌دهد که چرا به اعتقاد پژوهشگران انتشار این مضامین با چین مرتبط است.
خب با گزارش پروانه وحید منش به پایان این مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید، همراه ما هستید در این ساعتی از شب و اینکه ما رو انتخاب میکنید برای اینکه خبرهای ایران رو بشنوید و همینطور خبرهای دنیا رو. با ما در تماس باشین. شماره پیامگیر رادیو 2042-0221-1212. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در آرامش، در شادی باشید، پایدار باشید و توانا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام